بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیات 27 و 28 سوره انعام هست. یک مواردی رو در ذیل آیه 28 من از تفسیر المنار برای شما ذکر کردم که چرا این کسانی که در برابر خدا ایستانده می شوند، یعنی بهشون فرمان توقف داده می شود، اینها تمنا و آرزوی بازگشت به دنیا رو دارن و چرا خدا این بازگشت رو قبول نمی کند و می گوید که حتی اگر اینها برگردند همان کاری رو خواهند کرد که قبلا می کردن. فکر کنم 6 دلیل رو از تفسیر المنار برای شما گفتم. 3 دلیل دیگه مانده است که 8 دلیلش رو خود صاحب المنار که حالا مجموع است، یعنی هم نظرات سید جمال اسدآبادی است، هم نظرات شیخ محمد عبدو و هم نظرات رشید رضا، یعنی مجموعه تلفیقی است از اینها که رشید رضا جمع‌آوری کرده و البته خیلی جاها که کلام مستقیم عبدو هست میگوید که و قال الاستاذ الامام، یعنی وقتی نظر مستقیم اون رو میگه ذکر میکنه که این رو مستقیم عین عبارت اوست که من برای شما نقل میکنم. اون 2 مورد دیگر رو هم من بخوانم که اون 8 موردی که میآورد تمام بشه. بعد مورد 9 میگه که من نظر دیگری دارم که خیلی با اون 8 مورد سازگاری نداره و حرف خودش رو میزنه. حالا اون 2 مورد دیگر من بگم که این وضعی که اینها در قیامت پیدا میکنن و دارن با خدا صحبت میکنن این چه حالتی است؟ مثلا همین جسم چیه داره حرف میزنه؟ خب اینا رو یکی یکی بیان کرد اگه یادتون باشه و کل قضیه رو نسبت میدهد به اینکه اصلا تجلی صفات انسانه که اونجا داره حرف میزنه، نه زبان انسان، نه چشم انسان، نه گوش انسان، همه اینها تبدیل شده اند به صفات و اونجا در واقع ظهور صفات است و اون صفات هستند که در اونجا به زبان تکوین صحبت میکنه و همیشه زبان صفت زبان تکوینه. یعنی وقتی که شما یک انسانی رو به راستگویی شناختید، وقتی میبینیدش دیگه این قیافه و این هیکل رو نمیبینید، اون راستگوییش برای شما مجسم میشه. یا مثلا یک کسی فرض بگیرید که پزشکه، پزشکی در واقع یه علمی است که صفت این انسان شده. این نیست، این جسم نیست، این جسم رو همه دارن ولی همه پزشک نیستن. اون که پزشکه به خاطر یه صفتی پزشک شده. حالا وقتی شما او رو میبینید، مثلا میرید در مطبش و او رو میبینید، دیگه اصلا اون قیافه برای شما مطرح نیست، شما او رو به عنوان یک صفت میشناسید، یعنی میگویید این پزشکه. یعنی مجموعه علم او را در این تخصصی که الان شما بهش نیاز دارید دارید میبینید، نگاهش میکنید. پس اون رؤیت و اون دیدن، دیدنی که اونجا اتفاق میفته با این چشم نیست. یعنی اگر که آتش رو ببینم که اگر میایستند حتما یه جسمی است، اگر جسم باشه، که متناسب با اون دنیاست. یعنی اون جسمی است که نشان دهنده صفات باشه و اگر این جسم باشه حتما نیاز داره که در یک جوی باشد که مثل جو کره زمین باشه، یعنی همین زمین باشه، همین خورشید باشه، همین آب و هوا باشه، تا بتواند این جسم زیست پیدا بکند، و الا در غیر این شرایط نمیتواند. بنابراین حتما این عالم به هم میریزه اگر که مثلا میگوید که و یخرجون من الاجداس که انهم الى نصب یوفزون، از قبرها بیرون میریزن گویا که به سمت یک هدفهای مشخص شده ای در حال دویدن هستند. آیا این روی کره زمین اتفاق میفته؟ این غیر معقوله. برای اینکه تمام این جمعیتی که هزاران سال در روی زمین مردن و مدفون شدن، اگر بخواهن ناگهانی و به یک باره و با سور اسرافیل زنده بشوند و بیاین روی این کره زمین، دیگه ظرفیتی نیست، آبی برای خوردن نیست، غذایی برای، چون این جسم با همون نیازهایی که داره میتواند زیست بکنه، باید آب بخوره، باید غذا بخوره، باید نمیدونم جای استراحت داشته باشه، مسکن داشته باشه، اینطوری میتونه زیست بکنه. پس اگر رفت در جهان دیگر و بخواهد اون جهانش در این کره زمین باشه، این عقلن به نظر درست نمیرسد. پس حتما باید جهان متحول بشه، از شمس و کورت اگر به اون معنا بگیریم اتفاق بیفته، تمام این نظام به هم بپاشه و یه چیز جدیدی درست بشه. بنابراین اونچه که ما میفهمیم این است که در قیامت صفات انسان بروز پیدا میکنه، و من در بحث قیامت به تفصیل توضیح دادم که لحظه مرگ آغاز قیامت، یعنی بی هیچ زمانی که بشه، حالا به حساب زمان ما، این زمانی که حالا اسمشو گذاشتیم زمان، چون اصلا زمان هم متحول میشه، یعنی این زمان دیگه اونجا نیست. وقتی میگیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، اون یوم این روز نیست که طلوع خورشید داشته باشه و غروب خورشید داشته باشه، یه روز دیگریست، روزیست متناسب با همون صفات و با همون ایام. پس حالا که میگوید که ولو ترا اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب به آیات ربنا ولا نکون من المؤمنین، ای کاش پیامبر می دیدی آن زمانی را و آن هنگامی را. ببینید اینا اصلا این زمان ما نیست، یه زمان دیگریست، از جنس دیگریست، که اینها ایستانده می شوند بر آتش. خب این چه آتشیست؟ این آتشی است که برآمده از اون صفات رذیله و پلید خود انسانه، آتش بیرونی نیست، بر لب همون آتش متوقف می شوند و بهشون ایستاده می شود، یه آتش دیگری رو نمی آورند، یعنی هر کسی با آتش خودش هست و این میزان آتش رو اون صفات درونی خودش تعیین می کنه. بخل یه آتشه، حسد یه آتشه، همطوری که پیامبر هم فرموده است که الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، حسد ایمان رو میخورد همونطوری که آتش هیزم رو میخوره. پس همه اینها آتشن، آتش صفاتن که اونجا بروز پیدا میکنه، و حالا خدا به پیامبر میگوید که کاش میدیدی، کاش ببینی، یعنی میتوانی تو هم ببینی و تجسم بکنی که اینها بر لب این آتشن، یه حرف میزنن که سوال هم هست که چرا اینجا نردو، فکر کنم اون دفعه یه اشاره کردم حالا یادم نیست، چرا نردو مضمومه مرفوعه آخرش دالش، و بعد نکذبه و نکونه، اینها بدون اینکه عاملی الان ببینیم ظاهر، اینها منصوب شدن. خب این یک بحثی کردن، بحث نحوی کردن روی آیه که روشنه، تقریبا هم بر این عقیده هستن اونهایی که بر این قرائت خوندن و نکذبو و نکونو نخوندن. گفتن که نردو این آرزوست و آرزو منقطع می شود، یعنی آرزوی ما این است که ما برگردانده بشویم. این تا اینجا مرفوع که یا لیتنا نردو. خب حالا وقتی برگردانده شدیم، اگر این اتفاق بیفتد، ما دو کار دیگه میکنیم. اون وقت اون دوتا کار ان رو مقدر گرفتن و گفتن اونطوری معنا درست است، یعنی اینکه اگر ما برگردانده بشویم، پس برگردانده میشویم تا این که ان، آره، تا این که دروغ نگوییم و از چی نباشیم و باشیم از مؤمنان و نکونه من المؤمنین. دقت فرمودید که یک ان رو اینجا در تقدیر گرفتن که بگوین ان لا نکذب، که دروغ نگوییم، به آیات ربنا تکذیب نکنیم و نکونه من المؤمنین و تا این که از مؤمنان باشیم. پس اون ان در تقدیر این دوتا رو نصب میده. خب حالا در ضمن بحث اگر به بقیه چیزایی که شما پرسیدید برسیمم، اون هم که ضمنش توضیح داده خواهد شد. خب پس اگر صفات باشه، یه بحث اینه که این، یعنی این چیه؟ این همان برانگیخته شدن و سزا دیدن است که عذاب جهنم هم در آن هست و پنهان سازی حقیقت بعث در دنیا عبارت است از تکذیبشان نسبت به قیامت و آن معنای اصلی کفر است. اینم یه نظره، نظر روی آیه که این الان کجاست؟ اینجا که اینجا وقفو علی النار، اینجا همون عذابی است که خدا وعده داده، عذاب جهنم. به چه علت؟ به علت اینکه اونها بعث رسولان رو در دنیا تکذیب کردن، آیات الهی رو تکذیب کردن، نتیجهش این شده که الان واقف و علی النار شدن. خب و معنای اصلی کفر هم میگه همینه که انسان به قیامت کافر بشه، به این عذاب جهنم کافر بشه، به این سزا دیدن کافر بشه، که تقریبا این کفر به نسبت در همه آحاد بشر هست، در منم هست. یعنی در یه جایی تا یه جایی آدم اینو قبول داره، یه جایی هم قبول نداره. یعنی همین نسبت قبول قیامت هم در ما متفاوته. هشتم، در این کلام، در این کلامی که نردو ولا نکذب یا لیتنا نردو ولا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین، در این کلام یک مضاعف محذوفی وجود دارد، یعنی وبال و وزر هر آنچه از کفر و بدیها که مخفی می کردند برایشان آشکار شد و عقاب آن بر آنها فرود آمد، آنگاه نگران و مضطرب شدند و تمنای رهایی از آن را کردند، به این صورت که به دنیا بازگردانده شوند و تکذیب آیات و عدم ایمان را که به چنین وضعی منجر شده است ترک نمایند، همان گونه که آرزوی مرگ می کند هر کسی که از درد بی درمانی رنج می کشد. اونجام چون میبینه که درد بی درمانه، یه حالت برگشت میخواد، زیرا مرگ او را از دردها نجات میدهد و نه اینکه مرگ فی نفسه دوست داشتنی و محبوب باشد. اینم یه نظر. گفتم دیگه، تمنا یا تمنی هم تلفظ بکنید درسته، اماله میشه، یعنی آرزو، آرزو در دور دست یا کلن دست نیافتنیست و رجا امید ترجمه می شود و امید در نزدیک و دست یافتنیست. یعنی مثلا خیلی ها می نویسن که مثلا سلامت شما را آرزومندیم، یعنی اصلا نمی خواهیم به سلامت برسیم، چون دور دسته، باید بگه امید سلامت شما را داریم. یعنی حالا اینا غلط هاییست که مصطلح شده، ولی این را دقت بکنید، برای کسی ننویسید که مثلا آرزوی توفیق شما رو داریم، یعنی برو حالا تا قیامت هم توفیق پیدا بشه. بنابراین این که تمنا هست یا تمنی هست، یعنی دست نیافتنی است، دلشون میخواد نمیشه. خب حالا صاحب المنار میاد در این دو آیه 27 و 28 رو که همش رو مجموعاً جواب داده، میگوید که من این 8 مورد رو خودم خیلی قبول ندارم و نظر خودم اینه که در آن روز برای هر یک از آنانی که کلام در خصوص آنها وارد شده و برای نظایر ایشان از کافران، همان چیزهای ظاهر و هویدا می شود که در دنیا پنهانش می ساختن. خب پس برای هر یک، یه چیزی ما پنهان می کنیم اونجا ظاهر می شه. یعنی هر صفت بدی رو که پنهان بکنیم، صفات خوب که اصلا نیازی به پنهان کردن نداره، ولی صفات بد اگر خدا مورد غفران قرار ندهد و توبه ها رو نپذیرد، عیناً اونجا بروز پیدا می کنن. یوم تبل سرائر فما له من قوت ولا ناصر، دیگه هیچ توانی و یاوری ندارد که اون صفت رو روشو بپوشونه. در دنیا آدم صفتهای بد روشو میپوشونه، یعنی اگر من توی خانه داد بزنم، دوست ندارم که همسایه‌ها بفهمن، توی کوچه بفهمن، نمیدونم اون بفهم، دوست ندارم، میخوام که این برای خودشون صفت بدیه. اما اگه صفت خوب باشه، حرف خوب بزنم، البته غیر از این حرفای خوب که میزنیم نمیخوام کسی بفهمه ها، مخفیش میکنیم، حرف خوب بزنم، دوست دارم که همه جا آشکار بشه و روشن گفته بشه، به همین جهت هم تبدیل میشه به سی دی و نوشته و سایت و اینها، هیچ مشکلی هم نداره. ولی اگر که مثلا در این صحبتی که دارم میکنم یه حرف زشتی به یکی زدم، بعد موقع پخش کردن و پخش عمومی میگیم این تیکش رو حذف کنید، این نباشه، و اگر نسبت به این انسان توبه نکنه، یعنی باز نگردد و اصلاح نکند، همین اونجا ظاهر میشه. پس میگوید همون چیزهایی ظاهر و هویدا میشود که در دنیا پنهان کرده میشود، اون انسان اون رو مخفیش میکنه، که یا در نظر خودش قبیح بوده یا در نظر آنانی که از ایشان مخفی می داشت. یا خودش قوی نمیدونه، ولی میگه اونا نفهمن. خب همین داد که من مثال زدم خیلی خوب چیزیه، مثلا من قوی نمیدونم تو خونه داد بزنم، ولی خب دوست ندارم دیگران بفهمن. پس آنان که از روی عناد و استکبار کافر شدن، مثل رؤسایی که حق بر آنان ظاهر گشته بود ولی پنهانش میکردن، این شیاطین رو اصلا میبره تو رؤسا، دیگه هیچ تعارفی هم نمیکنه، این همه رؤسا شیاطینن. خب و از جمله بعضی از علماء اهل کتاب و منافقانی که اظهار ایمان میکردن از روی ترس و ضعف یا از روی مکر و نیرنگ و کفرشان را از مؤمنان مخفی مینمودن و اصحاب زشتکاری ها از فواحش و منکرات که پنهانش می کردن، از آنانی که همراه ایشان نبودند و انجامش نمی دادن، از اونا پنهان می کردن، اونا که همراهشون هستن و انجامش می دن مهم نیست، از اونا، و آنان که با عذرهای دروغین در ترک واجبات بهانه می آورده اند و می آورند، حقیقت حالشان را از کسانی پوشیده می دارند که در برابرشان عذر می نهند. پس یکی از مسائلی که اینجا ما مخفی می کردیم و براش عذر می آوردیم، اینها اونجا ظاهر میشه. و مقلدان برق و لمعان و درخشش دلائلی را مخفی می کنند که ممکن است احیانا آن حقی را که در اعماق فطرت نهفته است آشکار سازد. خیلی نکات روانی جالبی رو تذکر میده. یعنی مثلا شما چرا نمیای اینجا؟ چون که میفهمی یه چیزی رو و وقتی فهمیدی دیگه نمیتونی نکنی، و اون منطبق اون چیزی که میفهمی منطبق با فطرت توست و بعد فطرت خودت رو نمیتوانی پامال بکنی. از این جهت درخشش کلام الهی رو مخفی میکنی، سراغش نمیری که مبادا یه حالتی به تو بدهد که به راه راست بری. راه راست چیه؟ یعنی ترک اون راه قبلی که برش معتاد شدی و داری میری. چه این برق یا لمعان از آیات الهی در آفاق لامع شده باشد و نیز از زبانهای حاملان حجت و برهان الهی یا از آیات الهی در نفسهای خودهاشان، یعنی یک نشانه ها و آیاتی هم در وجود خود انسان هست که به او هشدار میده، او رو به مهمیز میکشه، او رو میاره در چارچوب و ساختار اخلاق و ادب و بعد تنبیهش میکنه و بعد بهش میگه چرا کردی؟ چرا داد زدی؟ چرا حرف زشت زدی؟ چرا ناسزا گفتی؟ بعد عذر میاره، بعد میشینه حتی برای خودش عذر میاره، میگه نه حقم بود، چون پیش خودش ها خودش رو میاره دادگاه، میگه چون فلانی این کار کرده بود و این حرفا رو زده بود، من باید این حرف رو میزدم، باید این کار رو میکردم، و خودش رو قانع میکنه. البته پیش از آن که خطا ایشان محیط بر ایشان شود. اینا همه مال کیه؟ مال وقتی است که اون خطا تازه داره اتفاق میفته و نوه. اگر این خطا به اصطلاح خصیصه ذاتی او شد و عادتش شد، دیگه خیلی سخت میتونه ازش فاصله بگیره. پیش از آن که خطا ایشان محیط بر ایشان شود، کی محیط شده؟ اون وقتی که دیگه به نتایج میرسه و میبینه خیلی بد شد، وقت میگه یا لیتنا نرد، ای کاش که برگردانده میشدیم به اول. از این جهت میگه عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن در دیگری تجربه بردن به کار. همه ما، من اصلا فکر نکنم استثناء قائل باشیم، از دانشمند و عالم و حکیم و نویسنده و حتی انبیا به یه نقطه از عمر که میرسن پشت سرشون رو نگاه میکنن میبینن که باید برگردن. کاش برگردانده میشدن و از اول شروع میکردن. یکی از خوبی ها و حسنات هدایت الهی این است که انسان را در مسیری قرار میدهد که هر چه پشت سرش رو نگاه بکنه بگه خوب آمدم، درست آمدم، خطا نکردم و به نقطه مطلوب دارم نزدیک میشم، و اون لقاء الهی است. این حسن هدایت الهی است، خوبیشه. هیچ حسن دیگری بر هدایت های دیگری نداره. اونها هر چه انسان میره پشت سرش رو نگاه بکنه تأسف میخوره و میگوید اگرهای زیاد، اگر اینجا این کار کرده بودم، اگر اونجا این کار کرده بودم، اگر اونجا این حرف نزده بودم، اگر اونجا ننشسته بودم، اگر با فلانی نرفته بودم، و اگرها رو ردیف میکنه و خط بطلان میکشه بر اون ایامی که با این اگرها سپری شده به عنوان حقایق، وقتی هیچ نمونه. و بر دلهاشون مهر زند و این مقلدان کوردل همینانند که آیات کتاب حال آنان را در دنیا تبیین کرده است، و ما فقط کاری که کرده ایم این است که آنچرا که از بیان حال ایشان که در پس این دنیا آمده است این را عمومیت داده ایم برای همه کسانی که بر کفر میمیرند. یعنی گفتیم اونا رو میبینید، حالا بیایید حال خودتون رو بررسی و وارسی بکنید به جهت برابریشان در کفر. برای اینکه اینایی که هستن و ما داریم این حالت رو بهشون تعمیم میدیم در کفر، مثل اونایی که رفتن و این آرزو رو دارن میکنن که ما برگردانده بشویم، و به جهت اینکه هیچ یک از آنان از استعدادش برای قبول ایمان استفاده نکرده است. این استعداد در همه انسان ها بوده، ازش استفاده نکردند که ایمان بیاورند به هدایت الهی، زیرا چنین استعدادی را به کار نگرفتند. اون بحث المنار تمام شد. خود آیه 28 که حالا تفسیرهاش و بیانش رو گفتم میگوید بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، بلکه امروز در این لحظه آنچه را که پیش از این مخفی میکردند برایشان آشکار شده. ببین یه معنای مخلصین له الدین و اخلصوا لله دینهم، این به همین معناست که انسان فقط خالصانه برای خدا باشه، شفاف باشه و طوری زیست نکنه که مجبور باشه بخشی از خلقیات خودش رو از دیگران مخفی بکنه. این شاید برجسته ترین عباد الله باشه. عباد الله صالحین همین ها هستن. یعنی صلاح در عمل انسان را به نقطه ای باید برساند که دیگه نیازی نداشته باشه حرفی رو مخفی بکنه. نمیدونم حرفی اگر باید مخفی باشه، اگر از دیگرانه و غیبت به حساب میاد اصلا نباید بزنه، نباید بگه. نه اینکه مثلا حالا اون نباشه من بگم این باشه، نه اصلا نباید بگه. و اگر حرفی زدنیست همه جا باید قابل گفتن باشه. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، آنچرا که پیش از این مخفی میکردن برای آنها آشکار شد. ولو ردو، آرزوشون چی بود؟ یا لیتنا نردو، تو آیه قبل. تو آیه بعد میگوید که ولو ردو لعادو لما نهو عنه، هرگز بر نمی کردن، برگردانده نمی شوند. چرا؟ برای این که اگر چنانچه برگردانده بشوند همون کارهایی رو بهش بر می گردن و انجام می دن که ازش نهی می شدن. چرا؟ چرا اینطوره؟ خیلی هشدار جالبی است. برای این که اینها، یعنی این صفات، این کارهایی که میکنن که اگر علی رغم این آرزویی که دارن من که خدا هستم بپذیرم و آنها رو برگردانم به دنیا، همون کارها رو خواهند کرد. یعنی این که میگوین که ولا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین، این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون ساختار وصفی و صفتی اینها همین کار هاست. یعنی جز این نمیتوانن انجام بدن، از کوزه همان تراوت که در روست. اینها دیگه این شدن، نمیتونه با این وصف برگرده و آدم خوبی باشه. و این خیلی هشدار قشنگ، زیبا و جالبی است که انسان حواسش رو جمع بکنه که یک مجموعه ای بشود از صفات الهی، یعنی تجلیگاه صفات ربوبی بشود تا در جایگاه خلیفت اللهی بنشیند. و انهم لکاذبون، مثلا دروغگویان. همینجا هم داره دروغ میگه، چون نمیداند که این صفت در روح هست. الان هم داره دروغ میگه، وقتی برگشت همون کارو میکنه. به چند آیه میگم خودتون مراجعه بکنید آیه 48 زمر بخونم آیه رو. و بعد آلهم، ببینید دوباره میگه و بعد آلهم سیئات ما کسبو، برای آنها آشکار شد بدیهای دستاوردهاشون و حاق به ما کانو بهی از تهزئون، و آنچه را که در دنیا مورد تمسخر قرار میدادند که امروز بسیار بسیار شایعه که ول کن بابا اینا چیه، اساطیر الاولین، اینا افسانه است، مگه میشه آسمان های هفتگانه و نمیدونم جهنم و آتش و اینا همه افسانه است. همین استهزا دور اینها رو فرا میگیرد، خود استهزا تبدیل به یک آتش میشه و آتش استهزا اونها رو فرو میگیرد. باز 33 جاسیه، اون 48 زمر بود، و بدا لهم سیئات ما عملو، و برای آنها آشکار شد بدیهای آنچه که می کردن. خب برای اینکه خستگون برطرف بشه بیاییم سر مثنوی ببینیم که اون چی میگه. دفتر ششم، آخرین داستان دفتر ششمه. در ذیل این عنوان است که مسئله وصیت کردن آن شخص که سه پسر داشت. چند بیتش رو من برای شما میخوانم، بازخوانی میکنم. بیگمان خود هر زبان پرده دل است. این هر زبانی که انسان بگشاید برای این است که یک پرده ای روی مکنونات قلبی خودش بکشه، و خیلی باید انسان حواسش جمع باشه. خیلی سخت به خلیفت اللهی و الهی شدن میرسه. تمام سلام هایی که به هم میکنیم باید از صمیم قلب باشه، ولی اگر زبان بگشاییم سلام بکنیم و با این سلام بخواهیم پرده ای بکشیم روی آنچه که ما نسبت به این انسان در اندیشه داریم، بالاترین جنایت رو در حق خودمون و انسان مقابل خودمون و تمام بشریت کرده، سلام بی خود نداریم. بیگمان خود هر زبان پرده دل است، چون به جنبت پرده سرها واصل است. وقتی پرده به جنبت رفت کنار، سر آشکار میشه. در یه نسخه دیگری میگوید که چون به جنبت پرده رؤیت حاصل است. پرده ای کوچک چو یک شرحه کباب، یک قطره چربی از یک سیخ کباب بیفته در یک آتش، بوشو تا کجا میبره؟ می بپوشد صورت صد آفتاب. یه دروغ هزارها راست انسان رو از بین میبره. یه خطا همینطور. گر بیان نطق کاذب نیز هست، لیک بوی از صدق و کذبش مخبر است. اگر که منقل رو ببرید روی پشت بام و کباب ها رو ببرید اونجا و روی پشت بام بپزید و همسایه هام نبینن، بوی اون کذب شما رو و مخفی کردن شما رو روشن میکنه. میخواهد بگوید که هر صفت بدی یک بوی دارد که اونو دیگه کسی نمیتونه جلوشو بگیره. آن نسیمی که بیاید از چمن، هست پیدا از سموم گولخن. گولخن کوره هست. حالا شما که تو شهرید و شهرنشینید و از شهر بیرون نمیرید و اینا، ما دهاتی ها گاهی مجبوریم از این مسیر کوره پزی های آجر بریم بیرون شهر، صبحای زود برید، اصلا هیچ جا پیدا نیست از دود، چون کوره‌پزی ها رو شبها بهشون مجوز دادن مثلا برای محیط زیست شبها کار بکنن. اون وقت میگوید که بو هم بوی گازوئیله، دود. آن نسیمی که بیاید از چمن، مثلا از دروازه شیراز و کوه صفه و نمیدونم پارک ها و اینها تا اون مسیر ما خیلی فرقشه، هست پیدا از سموم گولخن. از قدیم هم میگفتن این دودها سمه ها، سموم گلخن، بوی صدق و بوی کذب گولگیر، هست پیدا در نفس چون مشک و سیر. صدق بوی مشک میدهد و کذب بوی سیر میدهد. بوی اخلاص و نفاق بیمزه، هست ظاهر همچو عود و انکره یا انکوزه. امشب از چند نفر پرسیدم انقوزه میدونی چیه؟ گفتن نه. حالا قدیمی ها که این ور نشستن بگن انقوزه چی بود؟ آفرین، نصفش هم اومده. مثل سمقه مال درخت هست، ولی تو آب بنزی بلا فاصله حل میشه. مثلا توی یه استخر بزرگ یه تیکش رو بندازی سفید سفید میشه. قدیم یک، حالا شاید باشه، برید توی مزارع ببینید، قدیم که این سموم دفع آفات نبود، یه حشره ای بود زیر خاک بهش میگفتن زمین سنبانک. اینها زمین رو شخ میزدن و تمام گیاه اینا رو از بین میبردن، میخشکید. مثلا گندم جو اینا میخشکید. بعد این انقوزه بدبو رو مینداختن توی جوب آب، این حل میشد و میرفت و تمام این حشره از زیر زمین میریخت بیرون و میمرد. خب حالا می چقدر بد از بوشم. بوی اخلاص و نفاق بیمزه، هست ظاهر همچو عود و انقوزه یا انقوزه. گر ندانی یار را از ده دله، از مشام فاسد خود کن گله. خب دله که میدونید ولگرد و اینا، دله اصلش روباهه. این هم که داریم در یه جاهای دلگان، دلیجان، اینها محل روباهه. این روباه خیلی. بعد این میگوید که اگر که تو یار مخلص رو از اون روباه مکار باز نشناسی، تو از مشام فاسد خودت گله بکن. تشخیص نمیده. بانگ هیزان و شجاعان دلیر، هیز رو در برابر شجاع میذاره، ضد شجاعه، هست پیدا چون فن روباه و شیر. همون دله رو دو مرتبه اینجا آورد اما با اسم دیگر، روباه. بانگ هیزان و شجاعان دلیر، هست پیدا چون فن روباه و شیر. پس مثنوی هم میبینید انسان رو کلن به صفات معرفی میکنه و میگوید که هر صفتی هم برای خودش یه بویی داره و این بو به مشام میرسد و اگر تو مخفی بکنی اون رو در خودت، آثار اون صفت که بهش میگه بو در رفتار تو مشاهده میشود، حتی اگر کسی رو خود نیاورد. در خیلی از جلسات من میرم، خیلی کنال، بعضی خیلی غلط، که بعضی، حال اینجا بعضی درست، بعضی از افراد سیر خوردن و خب خیلی بد سیر خوردن، ولی من رو خود نمیارم. حالا وقتی من نگم رو خود نیارم، یعنی اون بو رفته یا اون فکر کرده که بو از دهان او ساطع نشده، نیمده بیرون. چرا؟ پس اون صفت، اون خصوصیت خودش رو داره. خیلی زیبا مولوی بحث کرده این رو، که نمیدونم حالا ما به کجا میرسیم با این بحثا، نمیدونم. خیلی ممنون، تشکر میکنم، دعا میکنم. آمین بگید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.